دی روایت عشق باشید.
روایت عشق.
سلام. مادرش قبل از به دنیا آمدنش به این امید هر شب سریال و علی سینا رو میدیده که یه روزی پسرش دکتر شه. پدرش هم قطعا براش کلی آرزو داشته و مادرش براش یه نذری میکنه قبل از اینکه مهاجرت کنه. بعد از سالها برمیگرده به وطنش برای خدمت به مردم و اردوی جهادی و درمان، اما با یه آرزو برای خودش، آرزوی شهادت. دکتر احسان جمشیدیان. مهمون حسینی ما 42 سالش نشده، اما قریبه به 20,000 جراحی انجام داده. بعضی وقتا توی درمانهای جهادیش یه خودکار رو توی یه روز تموم میکنه، از بس نسخه مینویسه. مردم عزیز ایران سلام، شبتون بخیر. طبق روال همیشه یه برنامه‌مون مهمان عزیزی دارم که روبروی من نشسته و قرار روایتشو بشنویم. جناب دکتر جمشیدیان سلام.
مخلصم. سلام ارادت.
دلیل اینجا بودنتون چیه به نظر خودتون؟
دلیل اینجا بودنم اتفاقی که برای من 13 ماهگی رقم خورد. عرض شود که من بچه اول خانواده بودم، یه خانواده عادی ولی مذهبی، توی وان پلاستیکی روی سرامیکای آشپزخونه. توی سن 13 ماهگی مادرم گذاشته بود از یه ور وان میگیرم که بلند شم، با یه ور صورت میخورم زمین.
خب
مادرم که بلندم میکنه، یک ور بدنم کلن فلج بود، از نوک پا تا سر و پلک و چشم و همش، دست، همه چی. تو سن 13 ماهگی، یه سال و یه ماه. به سلام پدر مادرم خیلی ناراحت میشن، این دکتر اون دکتر. دکتر رو میگن که سکته مغزی بوده، فلج مغزی بوده و امکانش نیست برگرده مگر اینکه بزرگ بشه، حالا ببینیم چه اتفاقی میافت. خلاصه امام حسین دیگه، امام حسین. مادر من نظر آقا امام حسین میکنه که من تا سن 7 سالگی دهه محرم و مشکی بپوشم. 40 روز نمیشه که شروع میکنه بدن من تکون خوردن و راه افتادن و بدون هیچ دلیلی، که من تو سن حدودا 17-18 سالگی خودم چند جا رفتم دکتر، میگفتن اصلا بعید این قضیه، نمیشه، چون سلولای مغز معمولا ترمیم نمیشه. و برای اونم خیلی جای تعجب داشت. حالا بماند که آقا امام حسین از همون اوایلی که من نمیفهمیدم و دست منو گرفت، دیگه پشتم ول نکرد. یعنی تا همین الان که خدمت شما هستم، نوکرش رو همیشه حواشه داره.
جانت
مخلص.
حالا این من نمیفهمیدمش توش خیلی قصه است که برامون باید بگیم. و شاید اصلا امروز قرار نبود که شما دکتر باشید و اینجا باشید.
100%.
مادر معمولا دوست دارن که بچه هاشون از قبل تو ذهنشون چیندن. مادرتون دوست داشت که دکتر بشی؟
بله. من یادم نمیره سریال ابو علی سینا رو که تلویزیون نشون میداد، مادرم هم میگفتش که پسر من ابو علی سینا میشه. بعد من ولی جرقه این قضیه تو حرم آقای امام رضا خورد تو ذهنم، که هنوز مدرسه نمیرفتم. پدر من یه بار دستم رو توی حرم گرفت، خادمین حرم رو نشون هم داد، برگشت گفتش که نگاه میکنی اینا رو، همه دکتر مهندسن. یه جرقه اساسی اونجا تو ذهنم خورد، که حالا خدا هم قبول کنه گهگاهی میریم حرم خدمت هم میکنیم.
میرسیم به اونجا، هم میشنبیم از همه چی، از نظری که مادرتون برای شما کرد که تو دسته عزاداری به قول معروف عزاداره امام حسین پاکت شیری بده و از اونجا شروع شد که برای دکترها توجیه پذیر بود اصلا این که شما بعد از 40 روز؟
نه به هیچ عنوان، اصلا من یادم نمیره پیش پروفسور صمیمی هم، چون پدر من خیلی تلاش کرد واقعا، هر دکتری که میشنید، هر دکتری که میتونست، من اسامی خیلی هاشون رو یادمه که معروف بودن، با اینکه وضع مالی ما اون موقع هم وضع مالی معمولی بود، ولی حتما منو میبرد اونجا، حتما منو میبرد، همشون نسخه فیزیوتراپی و نسخه این که زمان میخواد و نسخه این که حالا ببینیم چی میشه و اینا میداد.
با فکر نمی کنم حتی بتونی رو پاتون باشی.
نه به هیچ عنوان. من
چه برسه یه روز دسته عزاداری زنجیر بزنی.
چه برسه استاد دانشگاه هم میگفت، گفت تو استثنای علم پزشکی هستی، تو دانشگاه علوم پزشکی استادم میگفت، گفت امکان نداره برگرده این آدم با این خصوصیات پزشکی، امکان نداره برگرده، اونم کار یدی، اونم دندان پزشکی، اونم برش خیلی عجیب.
پس اعتقادات این خانواده عادی و مذهبی به قول شما به امام حسین وجود داشت و با دیدن همچین
اعتقاد مادرم
دوچندان شد آی دکتر.
100% اعتقاد مادرم، لقمه حلال پدرم، دستشون رو میبوسم، کمک کرد که امام حسین رو درک کنم، البته به اندازه خودم.
چه تصویری یا چه صحنه ای تو ذهنتون میاد که بغض میکنی؟ میتونم بدونم؟
نه این که حاج آقا تهرانی اگه اشتباه نکنم میگن که قبل از این که شما ائمه رو یاد کنید اونا شما رو یاد میکنن، و وقتی این عرش تا فرش رو آدم در نظر میگیری شرمنده میشه.
من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آور داریم دیر خراب آبادم. خب بریم جلوتر. آرزوی مادرتون با دیدن فیلم بو علی سینا محقق شد؟ اگر شد چطور؟
من عرض شود که یه مدت، خب بعد از اینکه سر همین قضیه فیزیک بدنی خیلی در تلاطم بودم که این قضیه با عمل درست میشه و اینا، بعد نمیدونستم، پدر مادرم هم فیلم منو فرستاده بود انگلستان و یکی از آشناهای دورمون برگشته بود گفته بود که اینجوریه، این ترمیم ناپذیره مگر اینکه یه درصدی و یه هزینه‌ای که اون هزینه ما نمیتونستیم از قبالش بر بیایم، خیلی هزینه بالایی بود، به احساس اینکه باید یک سال توی اون کشور میموندیم. بعد من به صلاح خیلی ناراحت شدم، فکر کردم اینا نمیخوان این اتفاق بیفته که منو درمان کنن. بعد تا اینکه خودم رفتم و یه دو سه تا دکتر رفتم، تازه اونا آگاهم کردن که بابا تو الان کلی باید شکر کنی اصلا که همچین چیزی بعید بوده و خب از این حرفا. بعد تا اینکه من پیش دانشگاهی بودم، داشتم آگهی های روزنامه رو نگاه میکردم بابت این که خط موبایل بگیرم. بعد یه فامیلی به چشم آشنا خورد، یه فامیلی آشنا خورد، زنگ زدم و دیدم معلم فیزیکمون بود و سلام و احوال و اینا. خلاصه این معلم فیزیک ما دانشجو می برد موسکو،
کشور روسیه.
بله. بعد من رفتم به خانوادم، به شوخی گفتم که چون خانواده مذهبی بودن بعید می دونستم این اتفاق بیفته، ولی پدر مادرم با آغوش باز قبول کردن و خلاصه هیچی کارا رو انجام دادیم و
دیگه اونا که منتظر فرصتش بودن که پسرشون بره تحصیل کنه دکتر شد.
این که خارج و اینا یه خورده همچین.
چه شکلی بود عقاید خودتون؟ اصلا از این نگفت.
راستش اینه که من اولش
شبیه خانواده بود کاملا.
اون بنیش بله، من به هیچ عنوان بی حرمتی به هیچکی نمی کردم، به هیچ عنوان اصول خانواده مذهبی رو با خودم داشتم. اکثر امیرالمومنین تو مسکو همیشه تو اتاقم بود، اینو بچه‌هایی که اونجا بودن هم میدونستن.
خب
منم چون خیلی ایشونو واقعا از ته دل دوستشون دارم.
دلیلش هم به ما بگو، دلیل این ارادت خاص تو به مولا.
من این عشقو از ایشون دارم. من پدرم تو خونه همیشه شبای ماه رمضون عزاداری میکرد، من گریه نمیکردم. اکثر امیرالمومنین توی اتاقم بود. یه بار رفتم بهش شکایت کردم، برگشتم گفتم بابا چرا بابا اینقدر بیتابی میکنه، روزه میشه و من گریه نمیکنم. از اونجا شروع شد که این عشقو من از امیرالمومنین دارم.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خلقت است و اجاز خلقت است و برابر نداشتم.
هر کسی به یه نحوی ارادت داره، حالا یکی میبینه، یکی میشنوه، یکی زندگی میکنه امیرالمومنین رو. ولی خب توی سنین جوونی که شما رفتی روسیه داری تحصیل میکنی، رفیق رفقات هم گفتیم مثلا به تیکه مینداختن که بابا زندگی کن، جوونی کن، باشه دینت هم داشته باش مثلا برای خودت، ولی تو یه اعتقاد جدایی داشتی که انگار از اونا یه جورایی تافته جدا بافته شده بودی و فقط درستو میخوندی و دنبال یه هدفی بودی اونجا.
بله.
خب
من جالب، من اولین بار که پام رسید فرودگاه مسکو به این به سالا رابطمون که من رسوند اونجا، اولین ارتباطمون این بود که فروشگاه گوشت حلال کجاست. بعد خیلی شاکی شده بود که با همه زنگ میزنم پول میخوان، درم آدرس میپرسن اینا، تو الان اینو پرسیدی واسه چی پرسیدی؟ من عرض شود که خیلی مهم میدونم لقمه حلال پدر رو و اینی که مادر من توی همیشه میگفت به من، میگفتش که تو با وضوی من شیر میخوردی، همیشه من وضو داشتم و این بنیه کاره به نظر من، بنیه این که همیشه اهل بیت حس کردم پشتم، همیشه به پشتگرمی اهل بیت بودم، حتی توی زندگیم، حتی توی اعتقادات اجتماعیم. چون من به سالا 15-16 سالم بود، خیلی سینمایی بودم و یادم نمیره اولین رأی که خواستم بدم به سالا، اگه درست خاطرم باشه، یکی از کارگردانا نماینده مجلس شده بود، من به خاطر ایشون که دوست داشتم اون جبهه فکری رو دنبال کنم اومدم تهران، تکرار دادم به ایشون و برگشتم. خب بعد حتی مرجع تقلیدم هم به صلاح حضرت آقا نبودن. بعد رفتن مسکو با خودم یه رساله دیگه برداشتم بردم که پدرم گفتش که اینو ممکنه ببینن، ممکنه برات داستان بشه، که بعدش دیدم با روزنامه جلد کرده بود که مثلا جلب توجه نکن. بعد ولی رفتم اونجا، میگم اهل بیت دیگه، یکی از یه شب نشسته بودیم با هم اتاقیم که اسمش ناصر بود، از سوریه بود، برگشت گفتش که یکی از دوستام از داغستانه، بیا با هم صحبت کنیم، بحث سیاسی اون بگو من بگو.
یه چیزی داشتم گوش میدادم به حرفات، سعی کردم کنترلم کردم، رو دستبند چی نوشته؟
حرف حاجی قاسم، جمهوری اسلامی ایران حرم است.
خب حالا که رسیدیم به اینجا، من یه جمله میگم بهت، تو راجب خودت و زیست خودت توی اون دوران لطفا برامون بگو. جمله معروفیه، دین از سیاست جدا نیست. تفکرات تو چه شکلی بود اون موقع؟
به هیچ عنوان جدا نیست.
اون موقع این شکلی فکر میکردی؟
اون موقع این شکلی فکر نمیکردم، عرض کردم خدمتون. بعد این دوست داغستانی من شروع کرد، ما از
خب چجوری بود مثلا میگی؟
همون عرض میکنم،
یعنی دیندار بودی؟ میخوام برای خودم یه مرور بشه، مثلا اهل نماز روزه همه چیت بودی، امیرالمومنینت هم دوست داشتی، همه چی سر جاش، ولی تفکرت، مثال دارم میگم، راجب کاربردی بودن اسلام، اسلام فردی داشتی. درسته؟
اسلام فردی داشتم، اصلا به اجتماع فکر نمی کردم، به زندگی شخصی خودم فکر می کردم، به اینکه من باید یه نقشی برای دینم، برای تفکر جامعه‌ام ایفا کنم. ایرانو دوست داشتم، ایرانو به شدت دوست داشتم، ولی اصلا تو این حیطه‌ها فکر نمی‌کردم.
یعنی اگر این دستبند جمهوری اسلامی حرم از اون روز بهت میدادن، عمرم مینداختی تو دست؟
نه، ولی مثلا گردنبند الله داشتم. خب میگم بیس، آره بیس اون قضیه خیلی مهمه به خاطر همین. بعد این دوست من از توی به اصطلاح اعتقادات دینی رفت تو اجتماع، شروع که صحبت کردن. آره توی مملکت ما اون
دوست داغستانی،
بله داغستانی،
که اهل سنت،
که در واقع دوست دوستم بود، به دعوت اون اومده بود و ما با هم آشنا شده بودیم،
با هم داشتیم مکالمه میکردیم،
بله گپ میزدیم. بعد برگشت گفتش که آره توی مملکت ما اینجوری قشر به اصطلاح مبلغ دین خیلی مرفهن، کف جامعه باشون فاصله داره، اصلا درکشون نمی کنن فلان. اون موقع چون من اینجوری فکر نمی کردم، شروع کردم منم گفتن که آره اینجا هم اینجوریه، منم شنیده بودم دیگه، منم بعد گذشت و دیدم چهرش عوض شد. منم به شدت تعصب ایرانو داشتم اون موقع، یه آن انگاری یکی بهم نهیب زد که حواست هر چی داری میگی، تو زمین اون داری بازی میکنی، اون الان غریبه است و تو داری بعد مملکتتو میگی. تا اینو گفتم، چون بحث داشت میکشید دیگه، تا اینو گفتم یه دفعه دست گذاشت روی زانوی من، گفتش که تو چقدر در مورد رهبرتون میدونی؟ گفتم یعنی چی میدونی؟ گفت تو میدونی که رهبر شما هیچ حرفی رو برای طیف خاصی از مردم نمیزنه؟ گفتم که حالا من هم ناراحت میشدم که اون بیشتر از من میدونه از رهبر من،
مسلط به فضای سیاسی و اجتماعی کشوره،
هم این که من دارم بد میگم و این که اون ارق وطن
پرستی
آره، آره. بعد گفتش که نه تو چند تا از سخنرانی های رهبری شنیدی؟ گفتم که حالا میشنوم بهت میگم.
ولی پیش خودت احساس کردی که زایه
آره
شد؟
اصلا خیلی خورد شدم پیش خودم، میدونی شما چی؟ من از خودم برای خودم یه بوتی ساخته بودم که نه من وطن پرستم، میهن پرستم. حتی به خانوادم گفته بودم جنگ بشه من بر میگردم، انقدر ایران رو دوستشم، ولی میگم دید سیاسیه شد من. آره
خوب.
بعد آقا من خدافزی کردیم، شروع کردم که سرچ کردن و سخنرانی ها و اینا. حالا سرتون رو درد نگیرم، من حدوداً 2-3 هفته کشید تا من یه دونه سخنرانی رو کامل گوش کنم، چون خیلی بد شنیده بودم. خب و به اصطلاح اون تیمبندی جوونی رو نمیخواستم از دست بدم. خب آدم بعضی موقع با خودش رو در رو میشه، نمیخواد خودش رو قبول کنه. واضح
بگیم دیگه، تو بعد شنیده بودی، حتی انتقادم بهش داشتی؟
دقیقا انتقاد داشتم، ولی خدای من شاهده نسبت به جایگاه دینی خط قرمز بود. یعنی من نسبت به یه دونه یه آدم دینی قبول داشتم، ولی رهبریتشون رو نه.
خوب. همون حرفی که خیلی پیچیده است، ولی موضوع همین دین و سیاست که باید کنار هم باشه و جایگاه ولایت فقیه دوباره تبیین نشده.
آره به خاطر همینم طول کشید تا من یه سخنرانی گوش بدم. هی گوش میدادم، هی میگفتم نه ممکنه واقعیت نباشه، ممکنه اذیت کنه، ممکنه، هی نمیتونستم گوش بدم.
خب
یه دونه قلم کاغذ گذاشته بودم جلوی دستم که نکته برداری کنم که برم خلاف رهبرم پیش ایشون دلیل بیارم. و وقتی سخنرانی تموم شد که دو سه هفته طول کشید، دیدم برگه تقریبا هیچی روش من ننوشتم، جمله نصفه خط کشیدم، جمله نصفه خط کشیدم و از اونجا استارتش خورد. اصلا من از اونجا شروع کردم گفتن که دلیل این که آدم یه حرف درست رو قبول نکنه چی میتونه باشه؟
باید یه مثال نقض براش بیاری، باید نفیش کنی،
اصلا
باید
یه تضاد داشته باشه دیگه.
آره، خب به این نتیجه رسیدی که نه آقا انگار یه خبرایی هستش این بر.
دقیقاً. بعد دیگه شروع کردم، منم کلا آدم پررنگی ام، شروع کردم هی پررنگ، یعنی اینکه سعی میکنم یه کاری رو تا آخرش پیش برم. بعد سخنرانی دیگه هیچی دیگه، مرید شدیم دیگه. یعنی من از همونجا فکر نکنم یه سال کشید که دیگه انجمن اسلامی و به اصطلاح اونجا هیئت محرم برگزار کردن و اونجا اعتراض به فیلم 300 کردن و
درستو تکمیل کردیم اونجا.
بله اونجا تموم شد و بعدش برگشتم و عرض شود که تکمیلی، و اینجا باید یه دوره تکمیلی چند باید میگذروندیم تا دکترها رو توی ایران تایید کنن. بعد دیگه شروع شد، چون دیگه راه هم مشخص شد، خدا رو شکر به لطف فرمه راه هم مشخص شد و اینجا دیگه اومدن همانا اردوهای جهادی همانا، و دیگه هر کی میگفت تا این لحظه ای که اینجا نشستم کسی نشده به من زنگ بزنه من بگم نمیام.
خب به جای اینکه بری یه کلینیکی باز بکنی و شروع به کار بکنی، گفتی از همه اول زدی تو دل اردوهای جهادی و خدمت به جهادی. مردم
راستش این که من معتقدم هر کی که توانایی داره به جامعه بیشتر کمک کنه باید بیشتر بار جامعه رو دوشش باشه. اینی که مردم ما، خدای من شاهده، میرم اردو جهادی یک هفته میریم جاهایی که اصلا عجیب غریب، یعنی عجیب غریب، هرچی عجیب غریب بگم کم گفت، یک هفته میمونیم. خب بالاخره آدم زندگی داره، قسط داره، کار داره، بعد یه هفته میخواییم برگردیم میفتن رو پای آدم میگن دو روز دیگه اضافه تر بمون که بلکه مثلا دو تا روستا بیشتر خدمات بدی. این قضیه باعث میشه آدم فقط به فکر این بیفته که مسئولیتی که رو دوششه چیه در قبال مردم. اینی که جوانه امروز خیلی شکایت میکنن، خیلی حرف میزنن، من به همشون میگم، میگم مملکت یه قانونی داره که اون قانون رو باید رعایت کنی. اون قانون اینه که تو در قبال مملکتت چیکار کردی که چی میخوای از مملکتت؟ نمیشه تو راجع به مملکتت هیچ کار نکرده باشی بعد این همه خواسته داشته باشی. آدم هر جا میره هر خواسته ای داره، یه کاری کرده که یه خواسته ای داره.
منطقیه دیگه. نه وقتی برگشتی ازدواج کرده بودی؟
نه تو همون دوران تحصیل و تکمیلی ازدواج کردم.
آه فرزنددارم شدین؟
بله.
خب
بعد عرصه بعد که اون دوران بغبایی بود که قضیه سوریه اتفاق افتاده بود و من به شدت به هر دری میزدم که برم سوریه و نمیتونستم. یه آدم عادی که هیچ جا حقوق بگیر نیست، هیچ جا اسمش نیست، نمیتونستم برم. تنها کاری که میتونستم اون زمان بکنم که اسم دخترم بذارم زینب.
دختر داری؟
بله. خداحافظشون کنم. سلامت باشید.
دندون پزشک شدی، خانواده هم داری، بچه دارم شدی، دیگه به هر حال باید برسی به زندگی خودت و هیته خدمتت هم میتونی همینجا هم به مردمت خدمت کنی، درسته؟ اوضاع مالیت هم که خیلی خوب نبود اون موقع، اوایل کارت بود، سر رو برمیدادی زندگی.
من همین الان نه خونه دارم، نه ماشین دارم، نه مطب دارم.
دکتر مثلا ما الان تو ذهنمونه که یه دکتر دندون پزشک بعد از سال کار کردن دیگه همه چی رو داره تو حالت باثبات.
من راستش معتقدم خدا هر چی رو بده یه چیزی جاش میگیره. من همیشه دعا میمود که خدا دست درد نکنه، همین فرمونو برو جلو، من راضیم. خدا شایده برای سوریه، برای اردوهای جهادی. من حتی اون موقع به خانمم برگشتم گفتم که اگر جور بشه و من برم سوریه بر نمیگردم خدافظی کنم. من حتی اون موقعی که حالا داستان که جور شد و رفتیم، قبلش بارم بسته بودم برای اربعین، برای پیاده روی اربعین. خانواده فکر میکردن که من اصلا میخوام برم اربعین. منتها 20 روز زودتر شد سوریه. بعد دم در فقط چون گفته بودن به هیچکی نگید اونجا ارتباط میگیریم که زنگ بزنید خبر بدید، من فقط دم در تو گوش بابام گفتم که بابا حلال کن، من دارم میرم سوریه، خدا خواست و رفتیم سوریه و یه 20 روزم اونجا خدمت کردیم. و توی
اونجا رو میخوام برسیم بهش که اصلا چجوری شد رفتی. سوال من این بود که یه ذره کنجکاوان است، میتونم بپرسم؟
بله.
مثلا مناطق محروم خودمون، سیستان و بلوچستان، شما در نظر بگیر هر جایی که کمتر برخورداری داشته باشه نسبت به شرایط درمانی و اینا، مثلا اونجا رفتی؟
بله. ما یه بار رفتیم یه لوکیشنی که لوکیشن گفت به مقصد رسید، سرم آوردم بالا دیدم دور تا دور کوهه و آدرس دادیم اومدم پیدامون کردم. یعنی یه جایی عجیب غریب که حتی میگم محافظ 12 تا 15 تا 24 ساعت بالا سرمون بود که مثلا شب تا صبح اتفاقی برامون نیفت.
دیدی بعضن این یواشکی حرف زدن رو به گوش ما میرسه که حالا مملکت خودتو آباد کن، نمیخواد بری سوریه.
خیلی به من میگم، خیلی به من.
ولی تو خدمت تو کردی، اردو جهادی میرفتی، کار جهادی میکردی.
سوریه یه تو اینجاست، امام حسین تو اینجاست. من همیشه بهشون میگم، میگم هیچ قرصی، هیچ دارویی جای داروی دیگر رو نمیده. شما آب نمیتونی بخوری به جای غذا. تو یه دینم همینجوریه، هیچ چیز جای دیگه‌ای کار نمیکنه، هر چیزی جای خودش.
با یه کلوم من از دهان خودت قرار نیست بشنوم، دنبال بزرگترین معامله بودی با خدا؟ شهادت.
اون که اصلا من تو قنوتای نمازم همیشه این دعا رو بکنم، ولی خب فاصله داریم دیگه. وقتی که نمیشه حتما ما فاصله داریم دیگه، ولی سعی خودم دارم میکنم. مادرم همیشه میگه، میگه که یه بدلکار آخرش توی بدلکاری جونش رو دست میده. منم دارم سعی خودم میکنم، حالا ایشالله که خدا بخر.
من رفیقایی مثل تو داشتم، مثلا درد دلم با همین شکلی بوده که بابا دعا کن شهیدش، بابا نامردین علکی نمیخواد بگه خدا نکنه، دعای خوب بکن. عجب به بعد دیدم واقعا راست میگن، واقعا بهترین چیزی که تو دنیا میخوان همینه. یه سری هاش میشهید شدن، یه سری هنوز نشدن، ولی اینو از ته دلم دارم میگم، امیدوارم که عاقبتت ختم بشه، عادت بشه هممون.
به فاصله 3 روز این دومین دعا بود. اولین دعا حالا تو گوشیم هست، دوستم مکه بود نمیدونستم براش پست فرستادم، یه دفعه برام فرستاد جلوی خونه خدا، برام دعا کرده بود که ایشالله آخر عاقبت هم ختم شهادت بشه ایشالله.
محمد جان دارم مرور میکنم داستان تو، شاید تو بر اثر همون سکته مغزی که توی دوران طفولیتت برات اتفاق افتاد اصلا نمیتونستی بشینی.
آره.
باز چه برسه امروز بیای بری سر از سوریه این بر اصلا مسیر و سرنوشت عوض شه و این که